سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر نیمه ابری چهارشنبه در واشنگتن، در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه چندین فلسطینی دیگر کشته یا مجروح شدند. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به این پرسش یکی از خبرنگاران که آیا اسرائیل به هدفهای خود در غزه دست یافته میگوید
most of them obviously all of them we continue on the ground from the air
و میگوید به بیشتر هدفهایمان دست یافتیم، اما احتمالاً نه همه آنها. ما در زمین و از هوا و دریا به عملیات خود ادامه خواهیم داد. در برابر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ادامه عملیات اسرائیل را محکوم کرده و اطمینان می‌دهد فلسطینی‌ها در برابر این عملیات ایستادگی خواهند کرد.
و اسرائیل ممعنا في
اسرائیل همچنان به حملات خود علیه غزه ادامه می‌دهد. آنها می‌خواهند مردم ما را نابود کنند. آقای عباس می‌گوید تردیدی نیست که مردم ما برای حفاظت خود به مقاومت و مبارزه در برابر این حملات ادامه خواهند داد. آنها برای سرزمین خود می‌جنگند و تسلیم نخواهند شد. تنها چیزی که من می‌خواهم متوقف ساختن عملیات نظامی علیه غزه است. اسرائیل باید از سرزمین های فلسطینی بیرون برود. فرد آبراهامز از پژوهشگران سازمان دیدبان حقوق بشر خسارت های انسانی در غزه را فاجعه خوانده است.
I think it's a humanitarian catastrophe. For 18 months there's been a blockade.
به اعتقاد من این یک فاجعه انسانی است. 18 ماه است که غزه در محاصره بوده و این مجازات گروهی علیه شهروندان غیر نظامی است. بیش از 2 هفته است که غزه زیر بمباران‌های فشرده قرار دارد. همچنین از دریا و زمین هم مورد حمله است. در این میان منابع اسرائیلی میگویند از جنوب لبنان به اسرائیل راکت شلیک شده است. آویتال لبویچ سخنگوی نیروهای اسرائیل.
This morning there were approximately 3 rockets that were launched from Lebanon to
بامداد امروز ظاهراً 3 راکت از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد در منطقه جلیله. من دقیقاً نمیتوانم بگویم چه کسانی شلیک کنندگان راکت بودند، اما این را باید بگویم که دولت لبنان این اقدام را محکوم کرده است. دورتر از درگیری های غزه، مسئولان ایرانی ضمن تأکید بر ادامه حمایت از سازمان حماس میگویند 4 نفر که با سازمان های اطلاعاتی آمریکا در ارتباط بودند و قصد براندازی حکومت اسلامی ایران را داشتند دستگیر شدند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی.
در رابطه با شبکه براندازی نرم که با بودجه های دولت آمریکا و به خصوص هدایت دولت بوش که متاسفانه هر روز هم شاهد افتضاحات و بحث های مختلفی که در این سالهای گذشته جنایاتی که با هدایت و رهبری این دولت متاسفانه شاهد اون بودیم، یکی از موارد دیگری که در ایران دنبال میکردن شبکه براندازی بود که متهمانش دستگیر شدند و در شرف صدور رأی نهایی هستند که به طرق مختلف سعی کردن با بودجه هایی که آمریکایی ها در مجلسشون مصوب کردن و به صورت مشخص و متاسفانه گاهی از طریق وزارت امور خارجهشون هم این بحث ها هدایت می شده، سازمان سیا سعیش در این بوده که بتونه اقدامی رو در جهت براندازی نرد در کشور داشته باشه که خوشبختانه این شبکه در
واشنگتن این اظهارات را بی اساس دانسته است و در آستانه ورود براک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید، خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه منتخب در دولت اوباما در اظهارات خود در سنای آمریکا درباره ایران چنین گفت:
We are not taking any option off the table at all. but we will pursue a new, perhaps different approach.
خانم کلینتون میگوید در مورد برنامه اتمی ایران همه گزینه‌ها همچنان بر میز است و خواهد بود و چالش برای متوقف ساختن برنامه سلاح هسته ایران ادامه خواهد یافت، همچنان که چالش برای متوقف ساختن حمایت ایران و سوریه از تروریسم. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. نوری‌زاده، میدونم به شما و آقای سازگارا رو 5 دقیقه ساکت نگه داشتن کار زیاد ساده‌ای نیست، به هر حال باید ببخشید مقدمه نسبتاً طولانی ما رو شنیدید و تحمل کردید. با سلام به شما.
درود بر شما. از گفته‌های آقای جمشیدی مستفیض می‌شدیم. درود بر شما، بر دکتر سازگارای عزیز و بر همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، 18 روز جنگ غزه، تلاش‌های زیادی هم برای صلح در جریان. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل به منطقه رفته، تلاش برای کنفرانس سران عرب. سوال هفته پیش، منظر امروز رو نسبت به هفته گذشته چطور می‌بینید و اوضاع به چه سمتی در جریان؟
اولا جناب چالنگی، اجازه بدید من یه توضیح بدم سوء تفاهمی برطرف بشه. هم من و هم دکتر سازگاره هفته پیش اشاره کردیم به مسئله اظهارات یکی از فرماندهان حماس، آقای العلمی بود، که در گفتگویی با تلویزیون الجزیره صحبت از خالد ابن ولید و قادسیه و پیروزی یزید و شکست‌های دشمنان اسلام کرده بود، و این ظاهراً یه سوء تفاهمی شده بود برای اهل سنت ما، که گمان کردن شاید ما منظورمون اینه که اهل سنت و اهل بیت بی‌اعتنا هستن و بی‌حرمتی میکنن. دور باد چنین که اهل سنت ایران و اهل سنت جهان، منهای یه آدم بنیادگرای سلفی نادان که در برابرش هم البته نادانانی این سو ماها داریم، غیر از اینها اهل سنت بسیار حرمت میگذارند بر خاندان رسول الله و اهل بیتش، و واقعا من در متونشون همیشه دیدم با احترام یاد میکنن، و این جمهوری اسلامی بود که در واقع به این نوع ادبیات ضد سنی و شیعه افراطی و غلو دامن زد. در هر حال امیدوارم این توضیح کافی باشه.
آقای سازگارم ظاهرا در همین مورد توضیح داشتن گفته بود، برای ایشون هم ایمیل زیاد اومده بود و خواستار توضیح بودن در همین زمینی که شما توضیح دادید، و سپاس کنم. گذاریم بفرمایید.
بله، اون ایمیل برای ایشون، برای منم اومده بود و به خصوص گفتم ضروری است. اما در رابطه با چشمانداز جنگ، پیشبینی های آقای خالد مشعل و همینطور آقای هنیه و دیگران مبنی بر این که اسرائیل کمرش شکسته خواهد شد و با خفت و با فلاکت غزه رو ترک خواهد کرد، و همینطور اظهارات حامیانشون در تهران و دمشق، که البته دمشق خیلی ساکت تره و معلوم سوریه در پس پرده به دنبال بازی دیگریست. به هر حال اینها هیچ کدوم درست از آب در نیامد، و در این حال پیشبینی های اسرائیل و تهدیداش مبنی بر اینکه کمر حماس رو خواهد شکست و حماس رو از اریکه قدرت، حالا به لفظاً نمی گفتن ولی هدف این بود، به زیر خواهند کشید، اینا تحقق پیدا نکرد. اما در این میان 900 و اندی از مردم بیگناه غزه کشته شدن. البته ما آمار تعداد کشته شدگان حماس رو نمی دونیم، این سازمان هم پنهان می کنه، و حتی اسرائیل هم در این نوبت جنگ بسیار محتاط بود که تلفاتش آشکار نشه، و همیشه ادعا میکرد که مثلا حتی در یه مورد گفتن 3 نفر بر اثر آتش خودی کشته شدن. جنگ غزه یکی از زشت‌ترین جنگ‌هایی است که در طول این سالها ما شاهدش بودیم. یعنی در این جنگ کسانی که نظامی هستند و در حال نبرد هستند کمترین تلفات رو میدن، بیشترین تلفات رو مردم بیگناه میدن. و این نکته به نظر من بسیار قابل توجهه که دیروز میدیدم در روایت جمهوری اسلامی ادعا میکردن که ارتش اسرائیل با این قدرتش از پس یک سازمان کوچک با سلاح‌های دستساز بر نیامد و این نشان دهنده بی آزرمی و بی دانشی و بی توجهی اهل ولایت فقیه است که در جنگی که در کوچه خیابان مسکونی مردمانی بی گناه است، به مراتب این جنگ خطرناکتره، برای که هر چقدر اون ارتش قوی باشه مثل ارتش آمریکا در عراق نمیتوانند برن جلو، مجبورن رعایت شؤونی رو بکنن. این ملامتی که به اسرائیل است برای اینه که اسرائیل یک دولتی است، میگویند یک دولت دموکراتیک در منطقه است، نهادهای جامعه مدنی داره، جامعه مدنی بسیار قدرتمندی داره، به همین دلیل هم شاهد اعتراض این جامعه هستیم. بنابراین اسرائیل صرفا نمیتونه به این بهانه که حماس در پشت خانه ها پنهان میشه، در پس بیمارستان ها، این نوع بمباران ها رو توجیه کنه. من در طول هفته گذشته شاهد بودم اسرائیل به شدت داره حامیانش رو از دست میده. اون توجیهی که در گذشته برای عملیات اسرائیل میشد حتی در لبنان، دیگه ما اینو نمیبینیم و اغلب با خجالت بعضی ها تلاش میکنن سیاست اسرائیل رو توجیه کنن. یه مقاله در هارت چاپ شده بود بسیار جالب بود که نشان دهنده وجدان بیدار روشنفکران و جامعه مدنی اسرائیل که به شدت این عملکرد رو محکوم کرده بود. خوشبختانه در آخرین لحظاتی که خدمتتون میمدم در العربیه دیدم که وزیر خارجه مصر اشاره کرده بود که نمایندگان حماس آتش‌بس رو پذیرفتن، البته شروطی دارن، ولی کل قضیه رو پذیرا شد.
خب در ارتباط با اینکه شما اشاره کردید آقای نورزاده که تهران درباره ارتش اسرائیل و اوضاع فعلی چه میگه، صحبت‌های آقای محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران رو میشنویم. به استودیو برخواهیم گشت با آقای محسن سازگار.
ارتش اسرائیل این همه قدرت معلوم شد که قدرتی نداره. یه زمانی برای خودش یه هیبت پوشالی درست کرده بود که همه فکر می‌کردن ارتش پنجم دنیاست. امروز روشن شد که این هیبت فرو ریخته و خیلی ضعیفه.
خوش اومدید آقای
سازگار. ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
چی در برابرتون میبینید با توجه به اظهارات آقای نجار؟
والا حالا این که این جنگ واقعا نابرابر به یه معنی و جنگ بی سرانجام و زشت، جنگی که همونجوری که پیشبینی میشد وقتی نیروی زمینی اسرائیل وارد شده و به پاکسازی شهر میخواد خونه به خونه و کوچه به کوچه بپردازه، آمار تلفات درش بالا میره و الان از مرز 940 نفر گذشته و میگن که این جنگ به بیمارستان های غزه، میگن که بیش از نیمی از این تعداد زن و بچه هستن. این جنگ به قول هنری کیسینجر که میگه جنگیست که بعضی ها با نبردن میبازن و بعضی ها با نباختن برنده میشن. یعنی الان اسرائیل هر کاری بکنه در انتها میتونن بهش بگن که تو باخت این جنگو، الا اینکه مثلا فرض کنه اسماعیل هنیه رو بتونه دستگیر کنی و بکشه، و برعکسش حماس هر چیزی هم بشه میتونه بگه من برنده شدم چون نباختم، چون مثلا رهبرانم زنده هستن. ولی در انتهاش به نظر من هیچ چیزی گیره هیچ کس نمیاد. من کاملا در اینجا حق رو به محمود عباس میدم و به نظرم آنچه که این جناح میانه روی فلسطینی میکنه، دولت خودگردان، کار درستی است، بهترین روشی است که می شود حقوق مردم فلسطین رو احیا کرد و ازش حفاظت کرد.
چی هست؟
این است که البته الان به صراحت بچه های میانه روی فلسطینی میگن خب جنگ باید متوقف شه، اسرائیل از غزه بره بیرون. البته اسرائیل هم گفته از اول که من نمیخوام دوباره برگردم غزه رو بگیرم، 3 سال پیش رفتم بیرون دیگه بر نمیگردم. ولی اون مسیر از مسیر مذاکره میگذره، از مسیر ت تشکیل دولت خودمختار فلسطینی میگذره و آباد کردن و آرامش و صحبت کردن و ارتباط صنعتی و تجاری با خود اسرائیل گرفتن، با دنیای عرب گرفتن، رشد سرمایه گذاری، آروم آروم فلسطین در واقع نیروهاش از سراسر دنیا برگردن، اطمینان داشته باشن، کار بکنن، یک کشوری میشه مطمئنن یکی از بهترین کشورها و پیشرفته ترین کشورها در بین دنیای اسلام خواهد شد، برای اینکه فلسطینی ها مردمان هم پولداری در دنیا دارن، هم تکنوکرات تحصیل کرده و کارآمد. شاید کشوری بشه که در یه فاصله بعدی دوش به دوش اسرائیل بشه در منطقه مطرحش کرد به لحاظ پیشرفت. این مسیر آرامش به نظر من مسیر درستی است. الان آقای چالنگی، مقطعی که الان ایستادیم، همونطور که دکتر نوری‌زاده فرمودن، امروز خوشبختانه این خبر در خبرگزاری اومد که احتمالاً حماس پذیرفته. متقابلاً البته این خبر هم به خصوص یه خبرگزاری روسی فقط من دیدم داده بود، این خبر که آقای لاریجانی در سفری که رفته دمشق، اونجا به آقای خالد مشعل دوباره تاکید کردند به دلیل اینکه پول دست ایرانه و به این جناح میپردازه که آتش بس رو نپذیرن، و فشار ایران هست که شعله جنگ رو مشتعل نگه داره، و اگرچه ایران دیپلماسیش در این قضیه بسیار دیپلماسی کم فروغیه، یعنی نمایندهی که آقای احمد نژاد فرستاد حتی آقای رحیمی رو پادشاه مراکش حاضر نشد ببینه و دست از پا درازتر برگشت، تنها کاری که ایران تونسته بکنه اینیست که مقاماتش هی برن سوریه با خالد مشعل و سازمان های تندروی فلسطینی صحبت کنن، یک مقداری هم رفتن سراغ ترکیه، برای اینکه ترکیه الان با دیپلماسی مثبت و مؤثری که داره الان نقش خیلی خوبی داره بازی
میانجیگری کرده.
بله،
حماس پیشنهاد ترکیه رو پذیرفت، به شرطی که
اتفاقا جالب این است که همین حماسی که ایران انقدر سر و دست میشکونه، برای احتمالا اگر مذاکراتی در سازمان ملل باشه نمایندهی بخواد بفرسته، پیشاپیش گفته که دولت ترکیه رو بخواد نماینده خودش بکنه، به ترک‌ها بیشتر اعتماد دارن تا به ایران، این که پول میده به این شلوغ بازی‌ها در
ترکیه که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک
داره. من شخصا خودم سیاست ترک‌ها رو در منطقه به نظرم مدل بسیار خوبی است و سیاست بسیار عاقلانه ای رو پیش گرفتن. الان به هر حال در اینجا ایستادیم که مصری‌ها و ترک‌ها پیش قراولن، ابتکار دیپلماتیک دستشونه، داره میره به همون سمتی که مرز رفح رو مصر البته میگه سمت خودم رو من میتونم کنترل کنم، احتیاج به نیرو بین المللی ندارم، به احتمال زیاد سمت فلسطینش ترک ها مستقر خواهند شد، این بحث مطرحه تا یه دورهی تا بعد تحویل دولت خودگردان بدن و آتش بس امیدواریم برقرار شه. البته دشواری هایی که برای طی شدن این مسیر هست، یکیش ایرانه، اونچه که به دلارهای خونین ایران به قول بچهای فلسطینی که از قول نوری‌زاده در واقع شاید یاد گرفتن نقل میکنن، دلارهای خونین و دستهای آلوده ایست که آتیش جنگ رو شعله ور میکنه و زن و بچه مردم به کشتن میده اونجا. یک دشواری دیگه به نظر من رهبرانی مثل آقای خالد مشعل و این هاست که شعارهای واقعا با عرض معذرت صد من یک خاز میدن و زن و بچه مردم رو زیر آتیش قرار دادن، و یک طرف هم به نظر من یک مقدارم پیچیدگی‌هاش که داخل اسرائیل، بعضی ها میگن که ممکن است که پاره جناح‌های داخل اسرائیل تا دهه فوریه که به اصطلاح مسئله انتخابات خودشونه بخوان این حالت جنگ و به اصطلاح فشار رو نگه داره، من اینکه جناح به خصوص آقای باراک انتخابات رو ببره. ولی از همه این پیچیدگی‌ها رد شده، من این هفته‌ای که گذشت، هفته پیش تا الان یک کمی راستش خوشبینیم بیشتر شده، برای اینکه به نظر میرسه که فشارهای دیپلماتیک مصر و به خصوص ترکیه مؤثر بوده، ضمن اینکه همه دنیا هم جمع شدن و دارن فشار میارن. یک نکته آخری هم بگم، جالبه سوریه که تنها کشوری است که الان با اسرائیل مرز داره و پیمان صلح هم امضا نکرده، قاعدتا اگر این شعارهایی که میداد و ایران هم با سوریه همدستن میدادن، الان باید مثلا یک جبهه جدید باز میکردن، اما هم سوریه دست از پا خطا نکرده، جز 4 تا تبلیغات کمرنگ هیچ کار دیگه ای نکرده، و هم ایران آقای خامنه‌ای به سلامتی روز پنجشنبه گفتش که بله دست ما از غزه کوتاه، یعنی ایشونی که یه هفته قبلش فتوای جهاد داده بود، به نظر اون موقعی که ایشون فتوا میداد یه با نقشه جغرافی رو نگاه نکرده بود که هیچ راهی به غزه نیست برای چیز، بی خودی سر صدا و مردم رو به کشتن دادن، حالا ایشون میفرمایند که دست ما کوتاه، کاری نمیتونیم بکنیم.
غزه برخی. خب آقای نوری زاده، صحبت عرب شد، اختلافاتی ظاهرا بروز کرده در بین برخی از کشورهای عرب، حتی محل برگزاری کنفرانس سران عرب برای مسئله غزه دوچار اختلاف بود، دهی کویت دهی دوحه. بله بفهم.
بله حضورتان عرض کنم، اولا جناب چالنگی هفته گذشته روز پنجشنبه برنامه خبر 8:30 تلویزیون بخشی از برنامه ما رو پخش کرد، ولی شما میاد آقای مصطفی
تلویزیون آقای ببخشید
جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بله. شبکه یکی جمهوری اسلامی، شما میایید مصطفی محمد نجار رو عیناً میگذارید، آقای جمشیدی رو میگذارید، مطالبی که نقل میشه کامل جمله نقل میشه، ولی اینا آمدن از حرفای ما یک جمله رو گرفتن، اونجایی که گفتیم اسرائیل هم حق حیات داره اونو پخش کردن، ولی هیچ چیزی که در باب مردم فلسطین در همدردی و همدلی با اونا گفته شد پخش شد. امیدوارم اظهارات امشب ما رو هم اگر خواستن پخش کنن اشکالی نداره، ولی درست پخش کنن. اما نکته‌ای که بنده میخوام بهش اشاره کنم، این اختلافی رو که شما یادآور شدید، دولت قطر یعنی دولتچه قطر یا امارت قطر بسیار در طول این بحران‌های اخیر با تلاش و موفقیت دیپلماسیش بسیار برای خودش اعتبار کسب کرده، اما باز به قول حازم ساقیه در سرمقاله الحیات دیروز، هیچ کس نمی‌پرسد این پایگاه ایدی بزرگترین پایگاه دریایی هوایی ایالات متحده در منطقه در قطره، و باز کسی نمی‌پرسد نخست وزیر و وزیر خارجه قطر وقتی بهش گفتن چرا دفتر روابطتون با اسرائیل نمی‌بندی، گفت این موکول به اینه که اتحادیه عرب تصمیم بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر مصر روابطشو قطع کرد، اردن روابطشو قطع کرد که اینا قرارداد صلح دارن و قطع روابط مفاهیم و معانی بالاتری داره، بعدم رژیم‌هایی ندارن مثل آقای مورالس و آقای چاوز که همینجوری بیان به سفیره بگن برو بیرون برای اینکه جمهوری رفقی خوشش بیاد، اینا ملتزم به قرارداد صلح هست، اما قطر هیچ التزامی نداره، بلکه با شتاب رفت با اسرائیل، الان 10 سال روابط نزدیک داره، آقای شیخ حمد 10 دفعه به اسرائیل سفر کرده و تصویر ایشون دست به گردن با آقای شیمون پرس همه مشاهده کردن. بنابراین هیچ کس در جمهوری ولایت فقیه هم هیچ کس سوال نمی کنه این دوست و برادر قطری چطور افتاده جلو و اینقدر ژست قهرمانی گرفته، تلویزیونش از صبح تا شب جنازه پخش میکنه، از جنایت اسرائیل میگه، در حالی که نماینده اسرائیل همونجا در 150 متری تلویزیون الجزیره دفتری داره و دستکی و زندگی، و چطور است که قطر نماینده در اسرائیل داره ولی مرتب صحبت از رژیم صهیونیستی تلویزیونش میکنه. اینا به نظر من نکاتی است که این بار علارغم اینکه فضایی که در جهان عرب درست شده بسیار فضای ناسالم، فضای احساساتی و بدون منطق و عقل است، علارغم این گریبان قطر و مصر گرفته، وزیر خارجه مصر آقای احمد ابوالغیث و همینطور وزیر خارجه سعودی، نویسندگانی که در الحیات، الشرق الاوسط، در تلویزیون العربیه و جاهای دیگه کامنت میدن و صحبت میکنن، این دروی و نفاق قطر رو گوشزد کردن.
چرا هست آقای نوری‌زاده؟ ببخشید چرا
الان براتون میگم.
بله بفرمایید.
شما وقتی تا گردن آلوده ای میخوای به نوعی فریاد و اسلاما و مسلمانا سر بدی که بگن عجب تو چقدر آدم پاک و نگران وضعیت اسلام هستی، یادمون نمیره که قطر اوور چند تن از رهبران حماس رو بهشون پناهندگی داد، اووردشون در اونجا، رهبر چچن رو اوورد اونجا، نمیدونم هر کدوم از این فراریان عرب رو میوورد اونجا و در واقع بندی به گردنشون میزد، کنترلشون میکرد، و ژستی هم که گرفته که بله دولت قطر یه دولت دموکراتیک، در حالی که قطری ها حتی مثل کویتی ها پارلمان منتخب ندارن و هیچ کس هم اونجا جرأت نداره در خود الجزیره بگیم بالای چشم وزیر خارجه قطر ابروز.
اجازه میفرمایید آقای نوری‌زاده یک کلمه ببخشید. یک کلمه شما به کار بردید. قطر آلوده چی هست که میخواد برای رفع این آلودگی
نه الان عرض میکنم. قطر تا گردنش در پیچ و تاب قراردادهای نظامی امنیتی، ارتباطهای تنگاتنگ با ایالات متحده با اسرائیل داره و بنابراین اگر دیپلماسی قطر زیر ذره بین گذاشته بشه و روابطش زیر ذره بین گذاشته بشه، اون وقت معلوم میشه این معانقه‌ای که آقای احمدی نژاد با شیخ حمد میکنه در واقع با فردی است که در جهان عرب نزدیکترین روابط رو با اسرائیل داره. نمیخوام ملامتش کنم، من از نفاق در واقع سخن میگویم، ولی قطر بنا به مصلحت ملی خودش تشخیص داده باید با اسرائیل روابط داشته باشه، به آمریکا پایگاه بده، دولتی است مستقل نظر خودشو داره. اما نفاق و بازی کردن و الان قطر کاری که داره میکنه کار خطرناکه. چرا؟ اتحادیه عرب نشستن برنامه‌ریزی کردن که در کویت روز یک شنبه کنفرانس اقتصادی سران تشکیل میشه و در حاشیه این کنفرانس مجال مناسبی است که رهبران عرب در رابطه با غزه تصمیم بگیرن. امیدم این هست که تا یک شنبه آتش بس برقرار بشه. الان نمایندگان حماس که از قاهره برگشتن برن با داخل صحبت کنن. اون تلاش های آقای لاریجانی هم که روز شنبه تا ظهر حماس بر سر آن بود که طرح قاهره رو بپذیره و بعد از ظهر بعد از ملاقات مشعل و لاریجانی و رسیدن پولهای جدید تهران نظر حماس عوض شد. الان صحبت این بود که در کنفرانس روز یک شنبه اینا میتونن یه برنامه ریزی دقیق بکنن، ابو مازن هم بیاد اونجا و بعد گوین که چند تن از وکلای سلفی کویت گفتن نباید بیاد به کویت. به هر حال این نظر بود. ناگهان یه دفعه قطر بلند شد گفت کنفرانس سران در قطر دو روز قبل از این. خب خیلی طبیعی است این بازی، برای اینه که اولا گوی رهبری رو از مصر و عربستان و اردن و کشورهای دیگه بگیره و بعدم مدعی بشه همونطور که در لبنان اومد و باعث شد جنگ داخلی لبنان تموم شه، در غزه آمده رابطه با اسرائیل داره، آمده و موفق به این کار شده. و جالب اینه که قطری ها میخواستن آقای احمدی نژاد هم دعوت کنن که به شدت مورد مخالفت عرب ها قرار گرفت. سرانجام پادشاه سعودی و حسنی مبارک اعلام کردن همون قمم اقتصادی یا سران اقتصادی کافیست که در اونجا با هم صحبت.
آقای نورزاده قضیه رو اگه وقتون کمه منطور اینطور آیا نمیشه دید که قطر هم یک کشوریست در جنوب خلیج فارس. شما قطعا بهتر از بنده میدونید که اختلافات دیرینه با عربستان سعودی داره و برای در اومدن از زیر بار رهبری عربستان سعودی که به طور سنتی رهبری این کشورهای جنوب و دستکم تا سالها پیش داشت و اختلافاتی که داره و خودنمایی و عرضه خودش و حق طبیعی خودش استفاده کردن نقشی رو در دنیای عرب و منطقه بر عهده بگیره و در ادامه چنین هدفی است، رسیدن به چنین هدفی است که به این اقدامات دست میزنه. اشکالش کجا؟
شما آقای بله شما یه وقت صحبت از رهبری مصر میکنید، مصری که جهان همین حاشیه خلیج فارس رو دانش یادشون داد، مصری با اون قدمت تاریخی، دیپلماسی، فرهنگ، اون کادرهای ورزیده فرق میکنه با قطری که مهمترین مسئول اقتصادیشون غیر قطری است. قطری که هنوز ببینید شما نمیتونید با یه تلویزیون الجزیره و پولایی که تو بانک دارین رهبر بشین، خب هم چیزی نمیشه.
عربستان چطور شد آقای نوریزاده چطور عربستان خودش رو انداخت وسط و همین آقای خالد مشعل و آقای محمود عباس رو دعوت کرد و پیمان صلح امضا کردن و برگشتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، زدن به تیپ و تاپ هم دیگه. چرا من میخوام بپرسم حق و عربستان بره. داره ولی چرا قطر نداشته باشه؟ حالا مصر داستان چه بود؟
بله من باز برمیگردم به اون نقطه که شما هر کسی به اندازه وزنش، جایگاهش و اعتبار بین المللیش نقش بازی میکنه. یه وقتی کویت هم این نقش قطر رو بازی میکرد، در اختلاف چین و روسیه هم وزیر خارجه کویت میرفت صحبت کنه. شما باید در حد خودت کار بکنی. قطر دارای آن وزنی نیست که بتواند، اما سعودی بالاخره خادم حرمین شریفین، مکه اونجاست و میلیاردها مسلمان به اونجا نظر داره، صدها میلیون مسلمان. اینه که تفاوت داره. بعدم نفاق، همونطور که برگشتم گفتم نفاق است که آدم رو ناراحت میکنه که آقا تو رو رابطه با اسرائیل داری، بعدم الجزیرت میاد حکم جهاد میده.
رابطهش با اسرائیل حتما صحبت میکنیم. بله ادامه خواهیم داد بعد از خلاصه مهمترین خبرها با آقای نوریزاده و آقای سازگار. به استودیوی خبر
درود. در عملیات اسرائیل در نوار غزه بیش از 1000 فلسطینی کشته شده اند. در خبری از ایران، پزشکان مدافع حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواهان تبرئه و آزادی دکتر کامیار و دکتر آرش علایی، پزشکان بین‌المللی متخصص ایدز که در اوین زندانیان شدند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه سنگسار دو مرد در شهر مشهد را شدیداً محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا این مجازات غیر انسانی و ظالمانه را متوقف کند. منابع خبری عصر امروز گزارش دادند ایران و چین قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی را به ارزش 1,760,000,000 دلار امضا کردند. همزمان با آغاز به کار شبکه خبری فارسی بی بی سی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت فعالیت این شبکه خلاف امنیت ملی ایران است. امروز قیمت هر بشکه نفت خام 4% کاهش یافت و برای تحویل در ماه فوریه به بشکه 36 دلار و 22 سنت رسید. با سپاس از شما.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا، آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای محسن سازگارا در استودیو واشنگتن. خب یک خبرم بوده که کشتی حامل کمک‌های ایران برای غزه توسط اسرائیل توقیف شد. در همین زمینه، در همین رابطه تصاویری داریم، اول می‌بینیم و بعد صحبت می‌کنیم.
Your message?
Sir, this is Israeli Navy warship. You have no permission entering the Gaza Strip area. Gaza is closed. Leave the area immediately.
Roger, I declare it. I know the Gaza is closed and I have to stop drifting in the water. Okay.
بعد از عبور از تنگه کانال سوئز و عبور از منطقه مصر به نزدیکترین محل به بندر غزه رسیده که البته از سوی ناوچه‌های اسرائیلی از ادامه حرکتشون جلوگیری شده، تلاش دارن میکنن که بتونن به بندر غزه برسن و کمک‌هایی رو که هم کردن به همراه در واقع نیروهای هلال احمر به مردم مظلوم غزه برسونن.
آقای منوچهر متکی بود و اون صدا هم که کشتی‌های ناوچه‌های اسرائیلی که میگفتن اخطار میدادن که برید بس بست اینجا یا ناوچه‌های آقای سازگار، قضیه چی هست؟ خب اگه کمکی میخوان بکنن، خب میدونن
بند خبر دارن دیر به آقای متکی میرسه. بیش از 18 ماه غزه در واقع محاصره اقتصادی، اصلا ادعای حماس برای رعایت نکردن آتش بس بعد از 19 دسامبر این بود که میگو محاصره منو باید بشکنی. طبیعیه که خب اسرائیل نمیذاره به کشتی ایرانی بره اونجا. به نظرم این همه هیاهویی که آقای چلنگی در ایران شد، الانم در ایران از حقوق کارمندا گفتن میزنن میدن برای کمک به مردم غزه و دوباره کاسه گدایی جمع کردن از تو مردم، حاصل شده 200 تن آنچنان که در خبرها اومده بود کمک مواد غذایی که 200 تن میشه یه لنچ. من نمیدونم حالا یه کشتی چجور کشتی 200 تن بار میبره. یک چیز کمک کوچیک و مختصری با سر و صدا ایران فرستاده، خب معلوم هم بود از اول هم همه میدونن، عرض کردم 18 ماه این هست. اسرائیل که نمیذاره که این کشتی بره ساحل پهلو بگیره بره به غزه برسه، طبیعتا ناچارن که برن مصر خالی بکنن و از طریق مصر کمک ها برن، چنان که به هر حال الان روزی 3 ساعت آتش بس میدن و کمک‌های غذایی و دارویی و اینا از طریق مصر میاد وارد
تحریک این میشه. یا اینکه نمایشه
به نظر من ایران در این دو هفته گذشته متاسفانه باید بگم دائما فیل بادکنکی هوا کرده، یه در فرودگاه نشستن ما رو بفرستیم بریم غزه شهید بشیم. نمیدونم، من فیلمشو نگاه میکردم، واقعا آدم خنده‌ای باید بکنه که از گریه غم انگیز تره، برای اینکه مردمان چند نفری که نشسته بودن انقدر بی اطلاع، یکشون میگفت ما رو بفرستیم بریم لبنان، از اونجا با حزب الله میریم میجنگیم. یه بار نقشه جغرافی رو نگاه نکرده ببینه که فاصله مرز لبنان تا غزه کاملا از داخل خاک اسرائیل میگذره، خود حزب الله لبنان هیچ کاری نمیکنه و بعد از جنگ 33 روزه عقب روندنش حزب الله رو تا بالای رودخونه لیتانی خودش 34 کیلومتر اونورتر از مرز اصلا نمیتونه نزدیک شه. و حرفایی که یا تو ایران سر و صدا و فتوای جهاد و اینا هیچی، حالا دست تو جیب مردم دوباره بکنم، خدا میدونه پولام خورده بشه نشه چی کار بشه. آخرش هم تازه جالب است من که شده 200 تن کمک، من نمیدونم 200 تن کمک 5 تا دونه بقالی نیست بس. یعنی برای 1.5 میلیون آدم یک کشتی متوسط 30,000 تن ظرفیتشه، اگه قرار باشه یک کمک غذایی درست حسابی هم بشه بس. و ضمناً دنیا همه جمع شدن، ما مگر نخواهیم شو درست کنن نمایش بذارن، با صلیب سرخ جهانی باید همکاری بکنن بدن از طریق مصر. اینا به نظر من بیشتر شو درست کردنه.
آقای نوری‌زاده یک جمله‌ای داره، البته صحبت‌های آقای احمدی نژاد اول می‌شنویم و بعد من پرسشم از آقای دکتر نوری‌زاده است. آقای محمود احمدی نژاد،
ما یه اهداف کوتاه مدت رو دنبال میکنیم در این مذاکرات و یک اهداف بلند مدت. اهداف کوتاه مدت اینه که هرچه زودتر متوقف بشه این حملات وحشیانه و کشتار مردم و محاصره مردم مظلوم غزه برطرف بشه و حقوق اساسی اونها به رسمیت شناخته بشه. اهداف دراز مدت اینه که مسئله تجاوز، اشغالگری، زورگویی، زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی، کوتاهی سازمان‌ها و نهادهای مسئول در سطح بین الملل و دخالت‌های قدرت‌های زورگو در این سازمان‌ها، اینها رو یه جوری حل بکنیم.
آقای نوزده این تلاش برای چی؟ البته آقای متقی میگوتن این کشتی در حال تلاش هست که برسه به غزه، اینو من متوجه نشم یعنی چه خواهد کرد، ولی به طور کلی تلاش ایران در چه مسیریه، چه هدفی رو دنبال میکنه، چه محلی از اعراب داره در این ماجرای جهانی مربوط به فلسطینی ها و اسرائیل، یا به قول ظریفی میگفت چه محلی از اعراب داره در اینجا؟
بله، در اون جنگ 33 روزه لبنان اگر مثلا افتخاری بود که به نظر من سلس لبنان رو به ویرانی دادن برای دو سرباز اسرائیلی که بعدم بیچاره ها در اسارت همون اول مرده بودن، این اگر افتخاری بود جمهوری ولایت فقیه هم گفت قسمت عمده این افتخار مال ماست و آقای حسن نصرالله هم گفت مال الهی، مال حلال بود که به دست ما رسید و موشکای حلال. الان هم جمهوری اسلامی طبیعتا فکر میکنه در این وسط این جنازه ها در نهایت یه پیروزی برای حماس خواهد داشت، خب خودشو به عنوان ارباب و صاحب عله نصیبی میخواد از این برنامه داشته باشه. اما جریان این کشتی باز اوج نفاق رو نشون میده. روزانه شما میدونید آقای دکتر سازگارا، صدها کانتینر و دهها هواپیما در فرودگاه العریش می نشیند. همین دیروز 6 تا هواپیمای نظامی 330 هرکولس از اردن و عربستان و دیگر کشورها رفتن و خود مصر مرتب کمک می فرسته و حتی دیدیم بیش از 30 نفر از پزشکان مصری چندین روز پشت دروازه ایستادن تا مجال ورود پیدا کردن. پس کمک های واقعی داره میره. این 30 تن یا 100 تن 200 تن مسخره است و فقط برای بازی، همونطور که معمر القذافی نیز یکی از این کشتی تفریح کوچولا رو فرستاده بود برای غزه مواد ببرن که خب اسرائیلیا برش کردوندن. اما بنده طی امروز و دیروز گزارش هایی دیدم که هنوز این گزارش ها روش دقیق نشدن. این گزارش ها حکایت از این داره که تنی چند از افراد سپاه قدس و از فرماندهانشون اینا در غزن و اینا در هدایت این عملیات، یعنی قبلا از تونل ها رفتن و در هدایت این عملیات نقش داشتن. اینا بعد البته بعدن ثابت بشه، هنوز در حد صحبت هایی است و میگویند اسرائیلی ها تنی چند از این افراد حماس رو دستگیر کردن، صداش هم در نیاوردن و اطلاع گرفتن. و باز طبق یک گزارشی که در یک سایت عربی بود، کشتی که جمهوری اسلامی فرستاده بود این امید رو داشتن که اگر این کشتی بازرسی بشه و ببینن چیزی توش نیست، شاید بتوانند از طریق این کشتی افراد خودشون از غزه بیرون بیارن. اینا البته حرفایی است که هنوز هیچ کدوم ثابت نشده 100%، ولی به طور قطع جمهوری اسلامی صلاح و خیر ملت فلسطین رو نمیخواهد. دیشب خانم دکتر حنان اشراوی، نماینده پارلمان فلسطین و شخصیت سرشناسی که مذاکرات صلح رو در جریان اسلو و بعدش حضور داشتن اونجا با آقای حیدر شافی، ایشون میگفت، حرف بسیار جالبی زد، گفت از مردم غزه خرج کردن الان خیلی متداول شده، حماسه، فریاد، جنازه نشان دادن، اما در نهایت شب که میرسه این مردم غزه حامی ندارن، این مردم غزه زیر آتشن. آقای چالنگی، دیروز العربیه تصویر صف طولانی رو جلوی نانوایی ها پخش کرد که دختر بچه‌ای که اوج زیبایی بود، دختر 7-8 ساله که پدرش کشته شده بود، مادرش زخمی بود و اومده بود از 5 صبح 6-7 کیلومتر از اردوگاه جبلیا آمده بود که بیاد نان بخره. این مناظر رو ما باهاش روبرو هستیم و جمهوری اسلامی صحبت از پیروزی نهایی میکنه و اینکه باید مقاومت ادامه پیدا کنه. به نظر من این تش در واقع تشت رسوایی افتاده و صداش عالمی رو برداشته. شاید جمهوری اسلامی فکر میکنه با این اعمالش در میان عرب ها نفوذ و قدرتی پیدا میکنه و میتواند به اهداف عالیش برسه، ولی به نظر من در این ماجرا هر اتفاقی هم بیفته جمهوری اسلامی از این نمد کلاهی برای خود نمیتواند بباخت.
آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه به استودیو برگردیم، شما این مطلب نوشتین راجع به اومدن عرفات به ایران بعد از انقلاب، چون آقای سازگارام هست
بره.
صحبت های بسیار زیادی هست راجع به ابعاد همراهی فتح، جنبشی که رهبریش آقای عرفات به عهده داشت، با رهبری انقلاب اسلامی در ایران و دست داشتن در انقلاب ایران. اگر کوتاه بفرمایید این ابعاد آیا بوده و شما چه به چه شکل و تا چه اندازه میدونید که یک تصویر واقعی داده بشه به مردم، بینندگان ما؟
بله. ببینید آیه جناب چالنگی، عرفات ابو عمار خود رو صاحب حق میدونست، چون شما نگاه کنید فتح، جنبش فتح، گروه های اسلامی و مجاهدین خلق رو آموزش میداد، جبهه خلق برای آزادی فلسطین با شریک های فدای خلق در ارتباط بود، جبهه نایف حواتمه، جبهه دموکراتیک، شمار دیگر از نیروهای چپ ایرانی رو آموزش میداد. اصلا کتیبه جلال الدین فارسی، یعنی هنگ جلال الدین فارسی در فتح، جایی بود که تمام این طرفداران آقای خمینی و اسلامی ها میرفتن آموزش میدیدن. حتی الان همین عکس آقای هاشمی رو که پخش میکنید وقتی رفت لبنان، یا احمد خمینی دست در دست آقای عرفات، اینا هست. بنابراین عرفات وقتی به ایران آمد و اون اظهاراتو کرد و اون شبی که بنده فرداشم روزنامه اطلاعات گزارش ویژه نوشتم، آقای عرفات آمده بود خود رو به عنوان شریک این پیروزی میدانست و اومده بود سهم بگیره، اما آقای خمینی نه تنها سهمی بهش نداد، بلکه عرفات تا پایان عمرش میگفت این انقلاب انقلابی بود که تدارک دیده شد که کمر انقلاب فلسطین شکسته بشه و 370 هزار دلاری رو که در نمایشگاه بین‌المللی تهران مؤسسه صامد فلسطینی کار دستی فروخته بود و دولت ایران بهش نداده بود، اونو مطالبه میکرد. و میخوام بگم عدم درک عرفات تا این حد بود که وقتی اومد تو ایران تو هواپیماش برای ما دارو آورده بود، فکر کرد اون میره بورکینافاسو، نمیدونست که یک کشور آباد و آزاد و به اصطلاح پیشرفته رو تقدیم کردیم به آقای خمینی و مردم ایران احتیاج به دارو و غیره ندارد.
آقای سازگار، در همین زمینه شما اگر ابعادی به نظرتون میاد از اون روزها که شما بودید در ایران، همراهی فلسطینی ها، چون پرسش های زیادی در این مورد داریم، اتهامات زیادی، بدونی که بخوایم دامنی به کینه ای چیزی بزنیم.
بله شنیدم منم اینی که مثلا روز 17 شهریور در میدون ژاله، میدون شهدای فعلی، فلسطینی ها بودن و نمیدونم اون کشتار 50 چند نفر از مردم کشته شدن به دلیل اینکه فلسطینی ها تیرانداز کردن، اینها هیچ کدوم از چالنگی صحت نداره. همونطور که دکتر نوری‌زاده هم میگن، فلسطین به هر حال کانون مشتعل انقلابیگری در تمام منطقه در 60 سال گذشته بوده، نه گروه های انقلابی و مسلح ایرانی، بلکه گروه های انقلابی و مسلح شد همه جای دنیا یه سری حتما به فلسطین میزدن. اردوگاه های آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان یا اون موقع که در اردن بودن آموزش ببینن، به همین ترتیب یک بخشی از انقلابیون ایران هم بودن. البته جناهایی از انقلابیون ایران مثل مرحوم دکتر چمران که از بنیانگذاران حرکت المحرومین با مرحوم موسی صدر بودن و سازمان عمل در لبنان، من یادم هست شبی سال 56 وقتی جنگ داخلی لبنان بود با دکتر چمران نشسته بودیم صحبت میکرد، خصوصی البته دل پرخونی داشت اتفاقا از همین آقای عرفات و دوستانشون، و البته میگفت ما حواسمون هست که جنگ بین شیعیان و فلسطینی ها درگیر نشه، ولی خیلی ما ستم کشیدیم خلاصه و هاکذا. دید خوشی هم بخشی جناح‌ها نداشتن، ولی واقعیت اینه که انقلاب ایران با مدل انقلابیگری و جنگ مسلحانه اصلا به پیروزی نرسید. انقلاب ایران در فاصله کوتاه 3-4 ماهه با مدل انقلاب‌های بیخشونت و بسیج عمومی و فلج کردن حکومت به پیروزی رسید. به همین دلیل نه آقای عرفات و انقلابیون فلسطینی، بلکه هیچ کدوم از سازمان‌ها و گروه‌های مسلحی که 7-8 سال کارهای مختلف و مسلحانه در ایران کرده بودند در پیروزی انقلاب نقشی آنچنانی نداشتند. به همین دلیل هم آقای عرفات وقتی هم اومد ایران خیلی چیزی نداشت، یعنی سهمیه‌ای نداشت که بخواد مطالبه بکنه، الا اینکه از ایران که ایشون رفت معروف بود که کشورهای عربی رفته بود و گفته بود کلید انقلاب ایران جیب منه، و متاسفانه آقای عرفات اون موقع چون یه خود دلال بود و از این پول بگیرن از اون بگیرن اینا، یه مقداری از کشور عربی هم پول جمع کرده بودن.
بله.
ولی بعدن اختلافشون هم بیشتر شد تا جایی که در جنگ ایران و عراق هم یه مقداری رفتن پشت صدام حسین.
بله. شما همه رو جوری کنار زدید که فردا ممکنه بگن انقلاب ایران و فقط آقای خمینی آقای سازگارا بود.
آقای سازگارا نکرده، انقلاب ایران و 30 میلیون مردمی که اومدن تو خیابونا کردن و مدل انقلاب های بیخشونتی که با در واقع تاکتیک های مبارزات بیخشونت، اعتصابات، فلجسازی حکومت در و به اصطلاح شکاف تو ارتش درست کردن، این تاکتیک ها بدون اینکه جنگ و خونریزی و زد و خورد خیابونی و کار چیزی بشه. بنابراین مرادم این است که سازمان های مسلحی مثل آقای عرفات اینا طبیعتا نقش و دستی نداشتن که بعدا بتونن مطالبه میراثی بکنن.
همراهی رهبران به اصطلاح انقلاب با سازمان های فلسطینی، همونطور این رو میخواستم روشن بشه که دوره دیدن اونها که شما اشاره کردید، آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد.
بله بله،
ابعاد واقعی تا چند
اصولا ببینید انقلاب ایران مثل خیلی حرکت های انقلابی دیگه هم به دلیل آموزش دیدن خیلی از فعالین و کادرها و رهبرانش در اردوگاه های فلسطینی، هم به دلیل انقلابیگری فلسطین در منطقه سمپاتی به انقلاب فلسطین با انقلاب ایران متولد شد، یعنی همزاد تولد انقلاب ایران بود. به همین دلیل هم از فردای پیروزی انقلاب تا همین امروز که الان ما نشستیم، فلسطین محوری یکی از و اسرائیل ستیزی یکی از خطوط محوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی
و همین دلیل اصلا اولین رهبر سپاه پاسداران ابو شریف بود.
بله اون اسم اصلی جوی چیز دیگه بود،
فلسطینی ها بود. حالا
ولی من نکتم اینه آقای چالنگی، این فلسطین، یعنی الان دعوایی که امثال ماها به فرض داریم با حکام تهران این نیست که حقوق مردم فلسطین نباید گرفته بشه.
بله.
هر آدم منصفی در دنیا دنبال حقوق فلسطینی هاست و حقوق اسرائیلی ها، هر دو بالاخره دو تا ملتن 4000 سال اونجا با هم زندگی کردن. تمام دعوای این است که آقا این متد تندروی گروه های تندرو و با جون مردم بازی کردن، خون و خونریزی، این متد راه به جایی نمیبره، طرفین خسته شدن و
الان متد عاقلانه انسانی و عقلایی همین است که از مسیر دیپلماسی بگذره و بی خودی هم با این شعارهای تند که تهران به خصوص میده و پولی که خرج میکنه جز این که زن و بچه مردم الان به کشتن بده هیچ حاصل نداره.
خب آقای نوری زاده در مورد
یه توضیح کوچیک
حتما بفهم
ولی یه اشاره کوچیک دارم. یکی این که آقای عباس زمانی ملقب به ابو شریف، اتفاقا ایشون زمان بسیار محدودی با فلسطینی ها بود و افراد دیگری بودن که از ایشون زمان طولانی تری بودن، منتها ایشون خیلی علاقه داشت که با اون ریش و کلاه و اون قیافه شبیه انقلابیون کوبا خودشو نشون بده، ولی چه سرنوشت تلخی داشت آقای چالنگی. واقعا بعد از اشاره کرد ایشون
اجازه بفرمایید
پاکستان
اجازه بفرمایید چون سرنوشت ایشون الان برای ما موضوع برنامه ما نیستون، وقتمون کم، ما سرنوشت‌های دیگه‌ای داریم از جمله آقای امیدرضا. میبخشید چون میدونم شما اطلاعات بسیار زیادی دارید درباره ایشون، ولی خب حرف من فقط این بود که شبیه انقلابیون کوبا و با عنوان انقلابی فلسطینی، من میخواستم فقط ببینم ابعاد تأثیر و همراهی چقدر بوده. سرنوشت های دیگه از جمله سرنوشت یک روزنامه نگار ایرانی آقای امیدرضا میرسیافی، وبلاگ نویسی که در آستانه زندان هست، در اوضاع غزه روی خط ارتباط تلفنی ما هستم، همینطور روحانی شیعه که در زندان به سر میبره آقای آیت الله کاظمینی بروجردی به خاطر پخش صدایشون از صدای آمریکا پیامشون و همینطور از جاهای دیگه ایشون رو، آخرین خبرها اینه که بند معتادین زندان یزد منتقل کردن. اما آقای امیدرضا میرسیافی روی خط ارتباط تلفنی ما هستن. سلام به شما.
درود بر شما جناب سرنگ.
آقای میرسیافی، پرونده شما، شما به ما دلیل اینکه از شما خواهش کردید با ما باشید، به عنوان یک روزنامه‌نگار جوان ایرانی، وبلاگ نویس جوان ایرانی که در این اوضاع احوال منطقه چه وضعیتی داره، چون به ما به طور فشرده بگید که وضعیت شما چی هست، در چه مرحله‌ای هست، اتهامتون چی هست، از جمله شما از بله بفهم.
عرض کنم که دادگاه انقلاب تهران شعبه 15 در تاریخ 26 آذر تاریخی حکم آن ابلاغ شد، بنابر مواد 500 و 514 قانون مجازات اسلامی کمان توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام است، من رو در مجموع به 30 ماه زندان محکوم کرد، اون هم به استناد مطالب موجود در وبلاگم به نام روزنگار و دازه انقلاب. مطالب وبلاگم رو که اکثرا فرهنگی هنری و بخشی هم شر پریشان حالی خودم بوده مستاق توهین و تبلیغ منفی دونسته، در حالی که مطالب مورد استناد دازه حالات طنز و فکاهی داشته و بخشی نیز انتقاد از وضع موجود بوده، نه توهین آنجور که اینها میگن. و این در حالی که قاضی پرونده گزارش کارشناسان دادگاه و دلایل محکم و مستند وکیل پرونده آقای دادخواه رو مبنی بر بیگناهی بنده رو نادیده انگاشت متاسفانه و چنین رأی سنگینی رو صادر کرد برای یک پرونده، در حالی که من پرونده دیگری هم مفتوح دارم در باب توهین به مقدسات که در آینده در دادگاه عمومی تهران برگزار میشه و جریان دستگیری و بازداشت و به دنبال اون محکومیت اخیر بنده هم از زمانی آغاز شد که من در همین وبلاگ سلسله مقالاتی در مورد مرگ مشکوک زنده‌یابی حقی نوشتم که اون افرادی که مورد اشاره من بودن در وبلاگم آقای بیژن فرو حسن زه بنده رو متاسفانه به دستگاه قضایی معرفی کردن و خیلی عامیانه بگم لو دادن، که اینها منجر به پرونده سازی برای من شد که آقای نوریزاده که مهمانتون هستن امشب کاملا در جریان این مسئله هستن. اینو اضافه کنم که حکمی که در تاریخ 26 آذر به من ابلاغ شد، ولی متاسفانه تا کنون که با شما صحبت میکنم با آقای دادها که وکیل رسمی فرماندهی ابلاغ نشده که ایشون بتونه درخواست تجدید نظر بده و این مسئله باعث شده فرصت 20 روزه من برای فرجام خواهی هم نظر دادگاه انقلاب اون گونه که شنبه این هفته با من تماس گرفتن تمام شده تلقی شه و این بدین معنی است که دادگاه انقلاب میخواد حکم رو به اجرا بگذاره.
سپاسگزار هستیم آقای امیدرضا میرسیافی. آقای دکتر نوری‌زاده، گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی معتقد هستند، از جمله خود آقای میرسیافی هم در سایتش نوشته بود که در درجه اول باید به مردم ایران رسید و بعداً به بقیه جهان از جمله مردم فلسطین. خب یه همچین ایرانی، یک شهروند ایرانی چرا دادخواهی انجام نمیشه، یعنی رسیدگی نمیشه به وضعیتی که داره که اگر این شکلی گفته ظلم است، ظلمی متوجهش نشه؟
ببینید جناب چالنگی، خبرنگار العالم و پرس تیوی در اسرائیل که یک شهروند اسرائیلی است و باید تابع مقررات کشور باشه و رعایت نکرده، دستگیر شده، قیام قیامت در ایران. نگاه کنید، رئیس خبرگزاری فارس، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی، ارنا، رئیس نمیدونم جمعیت مدافعان حقوق بشر، همه را افتادن فریاد میزنن که این آقا را چرا گرفتی، در حالی که آقا دو ساعت بعد وکیل داشت، موقت هم نگرش داشتن، بعدم آزاد میشه، دادگاه و محاکمه نمیشه در کشوری که جمهوری اسلامی میخواد براندازه. امیدرضا میرسیافی توی وبلاگش مطلبی رو نوشته که بنده و شما و دیگران رو بردیم اعلامش کردیم در مورد مرگ مشکوک زندیات پرویز یوحقی و اون آقایی که رفته ایشون رو براش پرونده ساخته. ببینید چه دستگاه قضایی داریم که این آقا میتونه بره در اونجا یه جوانی رو اول زندگیش بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه به چنین حکمی براش درست کنن، بعد به وکیل او ابلاغ نکنن در مدت 28 روز برای تجدید نظرخواهی که سر موقع بیان ورش دارن ببرنش به زندان. این عدالت اسلام ناب انقلابی ولایتی محمدی است.
اینه واقعا آقای سازگار.
بله، حالا در این که واقعا اون قانون تعزیرات اسلامی که این دوست عزیز ما رو هم به استناد اون دارن محاکمه میکنن، یک قانون کشدار و مبهمی است که با لغت‌های کلی مثل توهین، تشویش اذهان عمومی، هر کسی رو، پیغمبر خدا رو هم به استناد اون قانون میتونن بگیرن بکننش زندان. بنابراین متاسفانه در واقع به دلیل ابهام قانون و آشفتگی دستگاه قضایی ما، متاسفانه بگیم ما در ایران قانون نداریم، به قول اون هیئت قضات فرانسوی که چندین سال پیش زمان آقای شیخ محمد یزدی اومدن ایران 20 روز موندن با همه صحبت کردن، وقتی از ایران میرفتن اینکه دوستان ما میگفت خصوصی من باش دارم تو گفتن ما این مدتی که ایران بودیم به این نتیجه رسیدیم که شما اصلا قانون ندارین و به همین دلیل هم به راحتی میشه این همه وبلاگ نویس و روزنامه نویس رو تشکیل کردن و زندان کردن. و عزیزت من واقعا چالش این روزها همین مصاحبه آقای جمشیدی که پخش کردین، این براندازی نرم در واقع مرادشون همین مبارزات بیخشونتی است که من عرض کردم خود انقلاب اسلامی بیش از همه از این تاکتیکا سود برد، پیروز شد. این روزها حکومت ایران دنبال اینه و واقعا من دیشب توی اخبار میدم چون خبررسانی درست که نمی‌کنن، رئیس سخنگوی قوه قضاییه 4 نفر عامل CIA گرفتیم
زندانن
مجهول، ولی لابلای خبرها دیدم اظهار نگرانی کرده بودن که ظاهرا 2 نفر از این 4 نفر مرادشون برادران علایی، دکتر آرش علایی و برادرشون هستش آقای دکتر کامیار علایی، که ظاهرا 2 نفر مرادشون هاست که الان بیشتر از 6 ماه زندانن و جرمشون هم این است که از بنیاد سوروس پول کمک گرفته بودن برای درمان ایدز در ایران و جمع‌آوری اطلاعات و کاری که بنیاد سوروس در همه دنیا هم داره میکنه. مرادم این است که دستگاه قضایی ما متاسفانه سخنگوش وقتی اینطوری حرف میزنه، یک خبررسانی ساده رو اینطور مبهم و به اصطلاح پیچیده میگه و اون قانونشه به نظرم متاسفانه همه چیز توش میتونه اتفاق بیفته و خدا انشالله که این دوست عزیزمونم نجاتش بده و بتواند که از زندان گریزی داشته باشه.
خب سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا در استودیو و آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس از شما که وقت بیشتری نداشتیم و مطالب بسیار گفتنی بسیار. فردا برنامه خواهیم داشت آقای هوشنگ اسدی و آقای فرهنگ فرحی میهمانان ما خواهند بود. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، توچال زاگرس، گناس، هند و سبلان آسماری و کوهساران شاهو، شاهلو، زرکو، تفتان، سفیدکو، تالش بینالو درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.